ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
در سقوط یک هلیکوپتر اوکراینی 19 نفر کشته شدند. 6 فلسطینی در حمله نیروهای نظامی اسرائیل کشته شدند. دور جدید گفتگوهای هسته‌ای ایران در تهران آغاز شد. عصر نهمین روز ماه اردیبهشت به همه شما سلام و عصر بخیر میگم. من توماج تاهبازم و همراه همکارایی که امروز برای تهیه مجله شامگاهی رادیو فردا گزارش و تحلیل و مصاحبه تهیه کردم با شما از این ساعت یعنی 18 و 30 دقیقه تا یک ساعت دیگه میمونیم. امروز 28 آوریل سال 2008 میلادیه و قبل از اینکه فراتر از خبرها بریم اول خود خبرها رو بشنویم. الهه رمانشاد، عصر بخیر.
عصر شما و شنوندگان گرامی رادیو فردا بخیر و خوشی باد. سخنگوی نفت و گاز شرکت دولتی گاز اوکراین خبر داد امروز در سقوط یک فروند هلیکوپتر متعلق به این شرکت 19 تن کشته شدند. این هلیکوپتر دقایقی پیش از فرود به داخل دریای سیاه سقوط کرد. به گفته سخنگوی شرکت دولتی نفت و گاز اوکراین، این هلیکوپتر می 8 در پی برخورد دوم آن با یکی از سکوهای نفتی در دریای سیاه سقوط کرد. به گفته همین سخنگو، تنها یکی از سرنشینان هلیکوپتر یاد شده از این سانحه جان سالم به در برده است. بر پایه گزارش‌های رسیده، بیشتر سرنشینان این هلیکوپتر از کارکنان شرکت دولتی گاز اوکراین بودند. ماه گذشته نیز یک فروند هلیکوپتر مرزبانی اوکراین به دریای سیاه سقوط کرد و 12 کشته بر جای گذارد. امروز در عملیات ارتش اسرائیل در شمال نوار غزه 6 فلسطینی کشته شدند. به گفته منابع بیمارستانی، مادری با 4 فرزندش در پی اصابت گلوله یک تانک اسرائیلی به خانه آنها در بیت هانون کشته شد. همچنین در همان منطقه مرد مسلحی که به تبادل آتش با نیروهای اسرائیلی اقدام کرده بود از پای درآمد. پرتاب راکت به سوی اسرائیل بیشتر از همین منطقه انجام می شود. ارتش اسرائیل تایید کرده است که نیروهایش عملیاتی در غزه انجام داده و عملیات هوایی به آن منطقه کردند. هیئت 3 نفره بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی به ریاست اولی هاینونن، معاون مدیر کل آن آژانس که به تهران سفر کرده است، پیش از ظهر امروز دوشنبه گفتگوهای خود را با مسئولان جمهوری اسلامی آغاز کرد. همزمان والنتین سوبولوف، دبیر شورای امنیت ملی روسیه نیز شب گذشته وارد تهران شد و گفتگوهای خود را با سعید جلیلی، همتای ایرانیش، آغاز کرد. پیش از این خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا به نقل قول از مقامی که نامش فاش نشده، محور این دور از مذاکرات را رسیدگی به گزارش سازمان‌های اطلاعاتی غربی درباره ادامه مطالعات نظامی هسته‌ای در جمهوری اسلامی اعلام کرده بود. اما محمد علی حسینی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، روز گذشته در نشست خبری خود این موضوع را بی‌پایه خواند. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی، صبح امروز در مسیر سفرش به سریلانکا برای دیداری چند ساعته وارد اسلام آباد شد و مسئولان بلندپایه پاکستان در فرودگاه آن شهر از او استقبال کردند. پس از مراسم رسمی استقبال، محمود احمدی نژاد با پرویز مشرف، رئیس جمهوری، و یوسف رضا گیلانی، نخست وزیر پاکستان، دیدار و گفتگو کرد.
با تشکر از شما خانم روانشاد. و ما امروز این ساعت در این مجله شامگاهی، صلح نام یک خط لوله است. محمود احمدی نژاد در راه هند در پاکستان. دانشگاه سرهند تبریز، جنجال یک اتهام جنسی و فراتر از آن.
تا به حال 20 نفر از دانشجویانی که اعتصاب قضا کرده بودند به بیمارستان منتقل شدند.
فرح پهلوی به رادیو فردا از فعالیت‌هایش میگوید.
من از هر فرصتی استفاده میکنم که راجع به هموطنانم، هممیهنانم و مشکلاتی که در ایران هست صحبت کنم.
باز هم بیشتر همین امروز همین ساعت مجله شامگاهی رو تا آخرین لحظه از دست ندید. مسافر هند این بار کسی نیست جز محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی. سفری که رئیس جمهور ایران طی اون از پاکستان و سریلانکا هم دیدن میکنه، در واقع از پاکستان دیدن کرد. سفری که برای مقام‌های ایرانی اهمیت زیادی داره، چون خط لوله انتقال گاز موسوم به صلح از مهمترین پروژه‌های اقتصادی در دوره ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی که از اون دوره در واقع شروع شد و هنوز هم به نتیجه نرسیده، در این موضوع در این میان وجود داره. این خط لوله هم برای اقتصاد پویای هند، هم برای کشور همسایه پاکستان، هم برای ایران، اون هم درست وسط انواع تحریم‌های اقتصادی بسیار اهمیت داره. فریدون زرنگار همکارم در رادیو فردا با احمد رشید، روزنامه‌نگار در لاهور و نویسنده کتاب‌های در مورد طالبان و اسلام در آسیای میانه، گفتگو کرده. میشنویم.
ایران تلاش دارد از یک سو انزوای خود را در منطقه کاهش دهد و از سوی دیگر مهمترین مسئله عدم امضای قرارداد سه جانبه برای احداث خط لوله انتقال گاز است. اما به رغم مخالفت‌های آمریکا با این همکاری سه جانبه، پاکستان و هند نیاز به گاز دارند. بنابراین به نظرم اینچنین می‌آید که هر سه کشور آماده گسترش همکاری‌هایشان و مقابله با تلاش‌های آمریکا هستند. پس آقای احمدی نژاد می‌خواهد با استفاده از شرایط کنونی روابط ایران با هند و پاکستان را تقویت کند.
آیا شما فکر می‌کنید آقای احمدی نژاد در زمینه جلب موافقت دو کشور برای امضای قرارداد ایجاد خط لوله گاز موفق خواهد شد؟
Well, I think, you know, it's going to be very difficult for him because
فکر می‌کنم کار ساده‌ای برای محمود احمدی نژاد نخواهد بود که قرارداد مورد علاقه‌اش را به امضای دو کشور دیگر برساند، زیرا میان دو کشور ایران و پاکستان تنش‌هایی وجود دارد. از یک سو درباره وضعیت در افغانستان دو کشور اختلاف دارند و از سوی دیگر ایران پاکستان را متهم به همکاری با آمریکا می‌کند و همچنین ایران پاکستان را به پشتیبانی از یک گروه ضد ایرانی ساکن در بلوچستان متهم می‌سازد، گروهی که در ایران عملیات مسلحانه علیه جمهوری اسلامی انجام می‌دهد. منتها با در نظر گرفتن دولت جدید در پاکستان و رابطه خوب سنتی که حزب مردم پاکستان با ایران دارد، به نظر می رسد فرصت خوبی حالا به دست آمده است.
روابط ایران و هند را چگونه می بینید و چرا هند با وجود مخالفت های آمریکا روابط خودش را با ایران گسترش می ده؟
هند روابط خوبی با ایران دارد و از ایران برای صدور کالاهای خود به افغانستان استفاده می کند. دو کشور در منطقه آسیای میانه همکاری های خوبی دارند. هند به دلیل موقعیت اقتصادی و نظامی خود بهتر از پاکستان میتواند از روابطش با ایران در مقابل آمریکا دفاع کند. از سوی دیگر فکر میکنم موضوع مورد اختلاف ایران و هند کمتر از اختلافهایی است که میان ایران و پاکستان باعث تنش شده و یا میشوند.
احمد رشید با فریدون زرنگار گفتگو میکرد. صلح اسم این خط لوله است. پروژه خط لوله گاز صادراتی ایران به پاکستان و هند در واقع سال 1994 آغاز شده، ولی هند در مورد امنیت قسمت‌های از اون لوله که از پاکستان میگذره شک و تردید داره. هزینه ساخت خط لوله صلح حدود 7 میلیارد و 400 میلیون دلار تخمین زده شده و در همین مورد هم میتونید بیشتر بخونید توی وبسایت رادیو فردا، radiofarda.com. آخرین پروکسی ما هم هست masroghan.com، masroghan.com.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
بهنود شجاعی، این اسم نوجوانی که به اتهام قتل الان در انتظار اعدامه. حکمی که اونجوری که محمد مصطفی وکیل این نوجوان میگه بدون در نظر گرفتن ابهام‌های مهمی توی پرونده صادر شده. در ضمن حال بهنود الان که بهنود شجاعی در واقع بیشتر از 17 سال سن داره، ولی وقتی مرتکب این جرم شده 17 سال سن داشته. نکته دیگه هم اینه که کنوانسیون بین‌المللی حمایت از حقوق کودکان که ایران همون رو امضا کرده میگه حکم اعدام نباید برای کودکای زیر 18 سال صادر بشه. زمان وقوع جرم چه اتفاقی افتاد و چه نکته‌های مبهمی توی پرونده بهنود شجاعی وجود داره؟ همه اینها رو ساعتی پیش از محمد مصطفی وکیل این نوجوان پرسیدم. بشنوید.
بهنود شجاعی هم از جمله کسانی هستش که اون مجازات مرگ برای اطفال زیر 18 سال گریبانشون رو گرفتن. ایشون در مرداد سال 84 در یک نزاعی بودن که برای حل و فصل اختلاف دوتا از دوستانشون وارد درگیری شدن. بعد موقعی که قائل خط به خیر داشت میشد، در حال برگشت بودن که متاسفانه مقتول به ایشون ناسزا میگن به مادرشون. همین امر هم باعث درگیری مجدد میشه و حالا طبق گفته‌های موکلم مقتولم چاقویی در دستش. ایشون یک شیشه ای رو تهیه میکنه و با اون شیشه یه دونه ضربه به سینه مقتول میکشه و از اونجا خارج میشه.
بله، ولی ظاهرا اینجا میخواستم فقط یه توضیح بدین، ظاهرا توی پرونده پزشک قانونی ضربات متعدد عنوان شده.
ایشون در مراحل مختلف بازجویی عنوان کردن که با یک ضربه چاقو زدن، با یک ضربه اون هم توسط شیشه زدن و ضربه دیگه‌ای نزدن، ولی در نظریه پزشک قانونی دو ضربه در سینه ایشون گزارش شده، ولی تحقیقات جامع و کاملی در مورد این که آیا دو ضربه‌ای که وارد شده از یک نوع وسیله بوده، آیا این بریدگی‌هایی که حادث شده با چه نوع وسیله‌ای میتونسته بشه، انجام نشده تو این پرونده.
آقای مصطفی یه توضیح به من لطفاً بدید که چه تأثیری میتونه روی کل پرونده بذاره این که احتمالاً بیشتر از یک بریدگی روی بدنش بوده.
ببینید اگر که دو تا ضربه مختلف ایجاد شده باشه، خیلی مهم هست از این بابت که کدام یکی از این ضربات کشنده بوده و آیا شخص ثالثی هم در این درگیری شرکت کرده یا نکرده. ما توی اینجا این ابهام رو وجود داریم. در موضوع کیفری که مجازات گریبان شخص رو میگه، به خصوص در مورد قتل که اعدام هست مجازاتش، بنابراین وقتی که شبهه‌ای در پرونده ایجاد میشه باید حکم تبرئه داده بشه وقتی شبهه‌ای ایجاد بشه.
اینجا یه چیز دیگه من می‌خواستم سوال کنم تا وقت هست، اونم موضوع دفاع مشروع. ظاهراً که شما میگید که مقتول چاقو دستش بود.
بله، در مورد این موضوع که اصلا بهش عنوان تحقیقی نشد، ولی تو پرونده هستش که بارها اعلام شده که چاقو در دست مقتول بوده. اگر هم این باشه، بالاخره از یک طرف هم شبهه دفاع هم وجود داره که باید در این مورد هم بررسی‌های جاملی صورت می‌پذیرد.
آقای مصوفی، آیا موکل شما آقای شجاعی مقتول رو می‌شناختن از قبل؟
از ایشون رو فکر می‌کنم یک بار بیشتر ندیده بودن. نه، آشنایی خاصی نداشتن، کینه و کدورتی باهاشون نداشتن.
بهنود شجاعی الان باید تقریبا 18 سال شده باشه. شما آخرین باری که دیدینش در چه وضعیتی بوده؟
بهنود شجاعی رو من آخرین بار چند روز گذشته دیدم. ایشون همین الان هم که نگاه میکنید فکر میکنید یک بچه است، با یک بچه مواجه هستید تا برسید. نه، ایشون از نظر خلق و خو خصلتشون فرد آرومی هستن، توی زندان سابقه خوبی دارن، هیچ مشکلی هم نبوده. منتها این پرونده هم بهنود شجاعی هم مثل کسای دیگه‌ای که ما وکالتشون گرفتیم، همشون کسانی هستن که واقعا به دلیل سن کمشون مستحق اعدام نیستن.
محمد مصطفی وکیل چندین پرونده قتل نوجوانان زیر 18 سال با رادیو فردا گفتگو کرد.
اعدام مجازاتی است که در موازین حقوق بشر مردود است، زیرا هدف از مجازات اصلاح مجرم نه انتقام جویی.
مسئله اعدام این است که جامعه تربیت بشد، افراد دیگر از هزاران قتل جلوگیری بشد.
ما به شما خبر می‌دهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
از بین شنیده هایی که از ایران به گوش میرسه، شنیده شده که امام جمعه شهر فهرج در جنوب شرقی ایران ربوده شده. در همین مورد دوست از شنونده های رادیو فردا ما ایمیل زدن. یکی از اونها به اسم آقای ایمان در این مورد نوشته که در زاهدان کلیه ورودی ها و خروجی های شهر به شدت در کنترل است. تلفن‌های همراه از محدودیت سرویس دهی برخوردارن. مردم شهر زاهدان از وجود این همه نیرو در شهر و کنترل وسایل نقلیه توسط آنها فکر این که یک اتفاق مهمی می‌خواهد روی بدهد را دارند. کلیه نیروهای انتظامی در حال آماده باش کامل هستند و کارت شناسایی می‌خوان از مردم و رفتارشون با مردم خشنه و بازرسی می‌کنن از خودروهای مردم. به هر حال صحت سقم این خبر رو، یعنی روبوده شدن امام جمعه شهر فرج رو، ما نمیتونیم تایید کنیم، ولی شما اگه اطلاعات موثقی در این مورد دارید و میخواید ما در میون بذارید، حتما با ما تماس بگیرید. 2042-02-21-12-41-13 یا ایمیل بزنید info@radiofarda.com یا اسمس بزنید.
به ما اسمس بزنید و نظر خود را پیرامون مسائل روز با ما در میان بگذارید.
با این شماره 2420-730-55-55.
اتهام های جنسی یا تهدید به تجاوز یا حتی خود تجاوز در دانشگاه ایران و در حال که انگشت اتهام به طرف مسئولان دانشگاه گرفته شده و اون هم نه برای اولین بار. این روزها موضوعی که در دانشگاه سهند تبریز اتفاق افتاده نگاه ها رو به سوی خودش برگردونده. گفته میشه که یکی از مسئولان دانشگاه سهند تبریز قصد داشته به صورت اجباری با یکی از دختران این دانشگاه رابطه جنسی برقرار کنه. البته این تجاوز جنسی به هر حال صورت نگرفته، ولی دختر دانشجو هم به دلیل ظاهرا اخلاقی نمیخواد نامی ازش برده بشه. همه اینها باعث شد تا هم دانشگاهی های این دختر به کمکش بیان و در دانشگاه دست به تحسن و اعتصاب غذا بزنن. تحسنی که درخواستاش با استعفای معاون فرهنگی و رئیس حراست دانشگاه سهند تبریز، کسایی که دانشجوها میگن سعی کردن این جنجال جنسی رو لاپوشانی بکنن، شروع شد و به اون موارد دیگه ای هم اضافه شده. در پنجمین روز این تحسن یکی از دانشجوهای متحسن در گفتگوی با رادیو فردا شرکت کرده و اول در مورد آخرین وضعیت این تحسن میگه.
اعتصاب هنوز ادامه داره و تا به حال 20 نفر از دانشجویانی که اعتصاب قضا کرده بودن به بیمارستان منتقل شدن، ولی کماکان مسئولین هنوز پاسخ خاصی به ما ندادن و به صورت مستقیم با ما وارد مذاکره نشدن.
گفته بودید که می گفتگوی دیده شید که بدون نتیجه مونده. گفتگوی دیگه ای از اون موقع انجام نشده با مسئولای دانشگاه.
از اون موقع به بعد ریاست دانشگاه که تنها شخصیه که ما به صلاحیت میشناسیمش، هنوز به هیچ وجه درخواستی برای مذاکره یا گفتگو نداده. الانم پنجمین روزیه که از تحسن میگذره. این زمان خیلی طولانیه. طولانی ترین تحسنی که تا به حال توی تاریخ این دانشگاه سهند برگزار شده 96 ساعت بوده.
شما درخواست کرده بودید که ازتون عذرخواهی بشه، درخواست کرده بودید که احکام انضباطی برگردونده بشن، رئیس حراست و معاونت فرهنگی از کار برکنار بشن، عدم تفکیک جنسیتی وجود داشته باشه و عدم تبعیض بین تشکل‌های دانشجویی. کدوم یکی از این درخواست‌ها یا هیچ کدومشون تا حالا پاسخی داده شده، حتی در مورد درخواست استعفای رئیس حراست و معاونت فرهنگی؟
نه خیر، به هیچ
وجه هیچ
جوابی داده نشده.
این اعتصاب غذا و این تحسن به خاطر جنجال جنسی که برای یکی از دختران همکلاسی شما رخ داده بود صورت گرفته، ولی به نظر میرسه که الان درخواست‌های شما خیلی بیشتر از اون چیزیه که به اون جنجال جنسی برمیگشت.
اون بحث جنسی یکی از دلایل حرکت ما به سمت تحسن بود و دلایل خیلی زیادی با هم باعث شده بود که ما تحسن دچار بشیم، یعنی ناچار به تحسن باشیم، و این دلایل همه اون دلایلی هستند که توی پنج بند توضیح داده شده. مثلا استعفای رئیس حراست و معاونت فرهنگی تا حدی به دلیل پی در لاپوشانی اون بحث حدک حرمت بوده.
برگردیم اگه به اون مسئله حدک حرمت قبل از اینکه ادامه بدیم، می‌خواستم ببینم که در مورد اون مسئله چه اتفاقی افتاده. دختری که حدک حرمت بهش شده الان در چه وضعیتی هستش؟ حالا اصلا از طریق مقام‌های دیگه یا جای دیگه‌ای داره این مسئله رو پیگیری می‌کنه یا در این مورد اصلا صحبتی شده یا نه؟
به دلیل حساسیت خاصی که این موضوع داره، نه از مسئولی که این کار رو انجام داده، نه از دختری که قربانی بوده، هیچ کدوم قصد ندارن که اسمی ازشون برده بشه. و اینکه بیرون از دانشگاه از طریق مراجع خاص این قضیه رو دنبال نکرده این خانم. تنها باری که موضوع مورد رسیدگی قرار گرفته ظاهراً همین باریه که دانشجویان خواستار رسیدگی بهش شدن.
در مورد موارد دیگه‌ای که رخ داده، به خصوص در مورد دانشگاه کرمانشاه که اونجا هم یک دانشجوی دختری گفته میشد که به حدک حرمت شده، تا آخرم خیلی روشن نشد چه اتفاقی افتاده، در نهایت اونجا هم این پرونده به دلیل اینکه مقام‌های دانشگاهی و مقام‌های قضایی گفتن که پرونده حساسیه، نهایتاً دربارش اطلاعی داده نشد. من می‌خواستم بدونم که آیا این مورد ممکنه برای شما هم رخ بده و اگه تحسن‌های شما نهایتاً به جایی نرسه تصمیم دارید چیکار بکنید؟
متأسفانه در مورد این قضیه ما پیش‌بینی خاصی نمی‌تونیم بکنیم، چون ادله‌ای که وجود داره، مدارکی که باید ارائه کنی برای دادگاه، اگر کار به دادگاه قضایی کشیده بشه، باید دلایل محکمه پسند باشن. به این دلیل که به جز قربانی و خود فرد خاطی، کسی اونجا حضور نداشته، شاهدی وجود نداره، مدرکی وجود نداره، چون تعرض صورت نگرفته، تجاوز صورت نگرفته، فقط سعی در تجاوز بوده. در مورد این الان نمیتونیم نظر خاصی بدیم.
تو چند ماه گذشته این چندمین باری که دانشگاه ایران چه در تهران و شیراز یا تبریز یا کرمانشاه شاهد تظاهرات و تحسن‌های دانشجویی بودن که تقریباً عمدتاً با خواسته‌های صنفی برگزار میشن. اما این تحسن‌ها و تظاهرات تأثیری هم بر وضعیت دانشگاه‌ها یا خواسته دانشجوها داشته؟ اگه دانشجو هستین و مایلین در این مورد نظرتون رو با شنونده‌های رادیو فردا در میون بذارید، با اس ام اس گیر یا پیامگیر ما تماس بگیرید با این شماره ها 2042-02-21-12-41-13. این پیامگیر ما بود و اس ام اس گیر ما 2042-07-33-595-555.
ما فاقد یک جنبش دانشجویی اصیل و خودجوش و از پایین هستیم که مسائل عمده دانشگاه‌های ایران بهش بپردازن.
جنبش دانشجویی در ایران بیشتر ماهیت سیاسی داشته تا صنفی. من فکر می‌کنم که این رو بشه یه ایراد تلقی کرد.
ما به شما خبر می‌دهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
رادیو اروپای آزادی، رادیو آزادی زیر حمله، البته در فضای مجازی. اگه توی دو سه روز گذشته دسترسی به وبسایت رادیو فردا براتون ممکن نبود، دلیلش این بود که یک سوپر هکر از بلاروس تصمیم گرفته بود وبسایت بخش بلاروسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی رو از کار بندازه که روی همون سروری قرار داره که رادیو فردا هم روش قرار داره. ولی بالاخره رادیو فردا از این حمله نجات پیدا کرد و شما الان میتونین به راحتی به وبسایت ما دسترسی داشته باشین. نیوشا بغراتی و ماجرای حمله‌ای که به ما شد.
صبح شنبه 7 اردیبهشت ماه حمله آغاز شد. حمله بیمانند به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در دنیای مجازی. هدف اصلی سرویس بلاروس. از همان ساعت اولیه دامنه اختلال در سیستم اینترنتی آنلاین از وبسایت بلاروس به وبسایت‌های دیگر رادیو آزادی کشیده شد و تنها در عرض چند ساعت میلیون‌ها کاربر اینترنتی از 8 کشور جهان پشت دیوارهای بلند حمله ویروسی باقی ماندند. نام کوسوو، آذربایجان، تاتاربشکیر، آلبانی، بالکان جنوبی، روسیه، تاجیکستان و ایران در کنار بلاروس به قربانیان حمله هکرها به رادیو آزادی اضافه شد. DOS، عدم دسترسی به سرویس، نام ویروسی است که این سایت‌ها از جمله وبسایت رادیو فردا را ناک‌آوت کرد. لوک سپرینگر، مدیر بخش تکنولوژی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، کسی است که مسئولیت اصلی مقابله با این حمله را عهده‌دار بود.
معمولاً این نوع حمله از این طریق صورت می‌گیره که هکرها شروع می‌کنن به فرستادن سیلی از تقاضاهای ارتباط به وبسایت مورد نظر. به این ترتیب همه فضاهای آزاد وبسایت در دنیای مجازی اشغال میشه و کاربرها امکان دسترسی به وبسایت مورد نظر رو پیدا نمی‌کنند.
این اولین باری نیست که رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، هدف حمله موسوم به DOS یا عدم دسترسی به سرویس قرار می‌گیرد. اما ابعاد حمله این بار بیمانند بود. 50,000 مراجعه کاذب در هر ثانیه. اما چرا بلاروس؟ مدیر سرویس بلاروس در رادیو آزادی الکساندر لوکاشک میگوید شنبه روز ویژه‌ای برای مینسک، پایتخت این کشور بود. 22 سالگرد فاجعه چرنوبیل، شکافی که در رئاکتور اتمی چرنوبیل شوروی بخت رخ داد و هزاران هزار نفر را آلوده کرد. به گفته آقای لوکاشک، شمار عظیمی از مخاطبان اینترنتی سرویس او منتظر پوشش خبری این سرویس از تظاهرات هزاران نفر از ناراضیان بودند. تظاهراتی در اعتراض به عدم رسیدگی دولت به بازماندگان واقعی چرنوبیل و تصمیم مینسک مبنی بر ساخت یک رآکتور دیگر. جفری گدمین، رئیس رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، به شدت از حمله اخیر ابراز نگرانی کرد.
If free and independent media existed in these countries where we're working and broadcasting,
اگه مطبوعات و رسانه‌های آزاد و مستقل در کشورهایی که مخاطب ما هستند وجود داشت، دیگه اساساً دلیلی برای ادامه فعالیت ما وجود نداشت. مقامات بلاروس، روسیه و ایران همگی یک نقطه اشتراک دارند. همه اونها جریان آزاد اطلاعات رو اکسیژن جامعه مدنی میدونن و هر کاری برای قطع کردنش انجام میدن. از جمله پارازیت رادیویی، حمله اینترنتی و یا هر کار دیگه‌ای که لازم باشه.
رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی هم اکنون اقدامات امنیتی آنلاین خود را افزایش داده و تمامی وبسایت‌ها از جمله radiofarda.com به حیات مجازیشان بازگشتند. هدف اصلی حمله وبسایت بلاروس اما همچنان آلوده است. نبرد همچنان ادامه دارد.
ما به هر حال از این نبرد فعلا نجات پیدا کردیم. فرای پهلوی، ملکه سابق ایران در برلین، جایی که در مسابقه با همکارم شهرام میریان شرکت میکنه. ملکه سابقی که به دعوت نهاد نیکوکار به آلمان رفته، از خودش، فعالیت‌هاش و کتاب‌هایی که در ایران به اسم خودش یا اسم مادرش چاپ شده صحبت میکنه. شهرام میریان.
هدف از سفر این بار اولیا حضرت به آلمان چه بوده و دیدار از برلین به دعوت چه کس و یا چه نهادی شکل گرفت؟
درود بر شما و درود به هم میهنانم در داخل و خارج از ایران. آمدن من به برلین به دعوت سازمانی است که به اسم معصومیت در خطر، Innocence in Danger، که سازمانی هست که مبارزه میکنه برای تمام فجایعی که برای کودکان در دنیا اتفاق میفته، فحشا، پدوفیلی، فروش بچه ها و سعی میکنن در چندین جای دنیا این سازمان دارن از طریق اینترنت هم پیشگیری و هم درمان این کودکان.
این برنامه به صورت ضیافتی برپا شد در بلژیک؟ بله
بله، به صورت ضیافتی که یه عده زیادی شرکت کردن و اعانه جمع کردن به نفع این سازمان.
با نگاهی به فعالیت های اجتماعی شما از 7 سال پیش به این سو، مشاهده شده که اولیا حضرت بیشتر به آلمان آمدند. آیا سفر به آلمان دلایل خاصی داره؟
نه خیر، من که در یه فعالیت های دیگه هم بودم، در فرانسه، جا در آمریکا، در آلمان هم چندین بار آمدم. یک بار به دلیل این که سازمان یونسکو، باز یه سازمانی که برای کودکان بی سرپرست بود، اعانه جمع میکرد، از من دعوت شد و یک بار دیگر آمدم برای که یک جایزه دیگه به من میدادن برای فعالیت هایی که اون موقع در ایران کرده بودم. و یه دفعه دیگه هم آمدم برای معرفی کتابم که به آلمانی چاپ شده بود. آمدن به شهر برلن برای من یک دلیل خوشحال کننده هم داره، اونم نبودن دیوار برلنه، که هم رفتم برای بازدید موزه چک پوینت چارلی که نشون میداد ساکنین آلمان شرقی به چه وسیله‌ای فرار می‌کردند از آلمان شرقی و یه مقدارشون از بین رفتن. برای من یه حالت سمبولیک داره این نبودن دیوار. امید این دارم که همینجور که دیوار برلن بعد از 50 سال فرو ریخت، بر صورت پرده آهنین 75 ساله سیستم شوروی فرو ریخت، یک روزی هم امیدوارم که به کمک ایرانیان میهندوست این پرده ظلم و ستم و فساد و افراد گرایی در مملکت ما بیفته.
عرضم حضور شما، در نشست خبری روز جمعه در برلین، شما اولیا حضرت از حرکت‌های برابری طلبانه زنان در داخل ایران قدردانی کردید. نگاهتون به این گونه حرکت‌ها و نیز دیگر حرکت‌های اجتماعی در ایران چگونه است؟
طبیعتاً من از هر فرصتی استفاده میکنم که راجع به هموطنانم، هممیهنانم و مشکلاتی که در ایران هست صحبت کنم و همیشه گفتم که احترام زیادی دارم برای زنان ایران که با تمام فشارهایی که بر اونها هست، که فکر میکنم از هر کسی بیشتر به زنهای ایران بی‌عدالتی و فشار وجود داره صحبت میکنم و من تنها نیستم، ایرانیان زیادی هستند در خارج از کشور که توسط روزنامه‌ها، توسط سایت‌ها پشتیبانی میکنن از این حرکات، و نه تنها برای زنان بلکه برای جوانان، دانشجویان، کارگران، روزنامه‌نویسان و گروه‌های مختلف ایران.
بیشتر فعالیت‌های اجتماعی شما اولیا حضرت بر محور حرکت‌های انسان دوستانه و نیکوکارانه دور میزنه. فعالیت‌های شما در پیوند با کارهای خیریه در ایران تا به حال چگونه بوده؟
همونطور که میدونید گرفتاری‌های ایرانیانی که مجبور به ترک وطن شدن، گرفتاری‌های زیادی در خارج دارن که خب تک تک یا به توسط سازمان‌های مختلف تا اونجایی که از دست من برمیاد کمک میکنم. مثل یک سازمانی که عروسم ولادت جاسمین داره که بنیادی برای کودکان ایران، که کودکانی که در ایران برایشون امکان معالجه نیست به آمریکا میان و معالجه میکنن و واقعا زحمات زیادی میکشن با کمک ایرانیان خارج از کشور و در آمریکا. و مثلا بنیاد نوروز هست که کمک میکنه به تمام افرادی که بیشتر کردهای ایرانی هستند که در مرز اردن و عراق هستند و اجازه نمیدن که بیان در اردن، که از اونجا بتونن جاهای دیگه برن و دچار مشکلات و گرفتاری‌های زیادی هستند، که سعی کردم تا حدی کمک کنم که بتونن اینها اجازه بگیرن به ممالک دیگه سفر کنند. و فکر میکنم در ایران سازمان‌های غیر انتفاعی هستند و خصوصی که کمک میکنن. مملکت ما امروز اینقدر دارای سرمایه بزرگی است که اگر درست اداره میشد و به کمک ایرانیان میرفت، احتیاجی به کمک خارج از کشور نبود.
اولیا شهبانو، شما در آغاز این گفتگو اشاره‌ای به کتاب خاطراتتون کردین. باستاب این کتاب که به زبان‌های گوناگون ترجمه و منتشر شده تا کنون چگونه بوده؟ آیا نگارش و انتشار این خاطرات ادامه خواهد داشت؟
خوشبختانه کتاب خاطراتم به 16 زبان مختلف ترجمه شده، فروش خوبی داشته و الان کتاب کوچکتر جیبی چاپ میشه. میگید آیا خاطرات دیگه هست؟ امیدوارم که وقت داشته باشم و فرصت، چون کتاب‌های زیادی راجع به ایران نوشته شده از طرف افراد که مطالبی هست که بعقیده من درست نیست و دروغه، و اونها رو یه جای یادداشت کنم. البته هر خاطره بی ربطی، نه افرادی که واقعا قابل این هستن که آدم جواب بهشون بده. در اینجا یادآوری کنم به هموطنانم که کتاب‌های زیادی ظاهرا به اسم من، به اسم مادرم، به اسم ملکه مادر، به اسم برادران شاه در جمهوری اسلامی چاپ میکنن که همه ساختگی است. بعد از اینکه کتاب من چاپ شد به فارسی در خارج، در جمهوری اسلامی دو جلد کتاب چاپ کردن به اسم دختر یتیم و نوشتن به نوشته فرح پهلوی که همه ساختگی است. حتی کتابی که به اسم مادرم نوشتن، دخترم فرح، مادرم هیچ وقت خاطراتی ننوشت. تازه نوشتن ترجمه انگلیسی، مادر من انگلیسی صحبت نمیکرد و اون خانومی که مترجم نوشتن اصلا همچین مترجمی وجود نداره و همچین ناشری در انگلیس که اسمشو گذاشتن وجود نداره. اینو خواستم هموطنانم بدونن.
من از فرمایشات اولیا حضرت به این نتیجه میرسم که شما ناگفته‌هایی دارید که در نظر دارید اینها رو در چارچوب کتاب و یا کتاب‌های دیگری بازگو کنید. بله،
اگر فرصت بشه یه مقدار راجع به کارهای خودم که در ایران می‌کردم که بمونه در تاریخ که در اون زمان چه کارهایی می‌شد برای گروه‌های مختلف از لحاظ اجتماعی، فرهنگی، ورزشی و کودکان و غیره، و همونطور که گفتم یه مقدار نظر خودم و جواب خودم به یه مقدار کتاب‌هایی که مطالبی نوشتن که درست نیست، که امیدوارم که فرصت این را داشته باشم که این کارو بکنم.
با سپاس از شما.
این رادیو فرداست. در تهران ساعت 7 بعد از ظهر هوا حسابی گرم شده که دو ماه هم هست که بارون نباریده، ولی امیدوارم که شنیدن رادیو فردا میتونه خود جای گرما و بیبارونی رو بگیره. باور کنید نمیدونم چطوری، ولی به هر حال امیدوارم. یه بار دیگه به همه سلام میکنم، یه سری به خبرها بزنیم، برمیگردیم با برنامه نگاه تازه. الهی روان شده، عصر شما بخیر. با دیگه
عصر شما هم بخیر. توجه شما رو به سرخط خبرها جلب میکنم. در سقوط یک هلیکوپتر اوکراینی 19 نفر کشته شدند. 6 فلسطینی در حمله نیروهای نظامی اسرائیل کشته شدند. دوره جدید گفتگوهای هسته‌ای ایران در تهران آغاز شد. محمود احمدی نژاد با رئیس جمهوری پاکستان دیدار کرد. جیمی کارتر از گفتگوهای خود با حماس دفاع کرد. دو مرد در شهر قم به جرم قاچاق مواد مخدر اعدام شدند. جسد بیش از 50 تن در یک گور دست جمعی در عراق پیدا شده است. بان گیمون دبیر کل سازمان ملل متحد حمله نظامی به مراسم رژه نیروهای مسلح در افغانستان را محکوم کرد. دست کم 66 تن در تصادم دو قطار در چین کشته شدند و قیمت نفت در بازارهای جهانی به رکورد نزدیک به $120 در هر بشکه رسید.
با تشکر از شما خانم روانشاد. قبل از اینکه ادامه بدیم با برنامه نگاه تازه، من بگم که خبرها و گزارش‌ها رو میتونید تو رادیو فردا بخونید، تو وبسایت رادیو فردا. اونجا میتونید تو بخش نظرات شما هم به پرسش‌هایی که مطرح میشه جواب بدین. پرسش این هفته است: باز هم مجلس اصولگرایان، نظر شما. مسعود از کرمانشاه در این مورد نوشته که انتخابات غیر واقعی و مجلسی که نمایندگان واقعی مردم نیستند قطعاً به نفع هیچ کس نیست، همانطور که مجالس دوره محمد رضا شاه هیچگاه به نفع مردم نبودند و عاقبت هم همشان کله پا و آواره شدند. آذرمهر از جایی که شهرشون ننوشته نوشته: مگر زمانی که اصلاح طلبان در اکثریت بودند چه اتفاق بزرگی رخ داد؟ الان بهتر است، چون اینها که ادعایی ندارند و علنی میگویند چه افکاری دارند و نظر مردم برایشان ارزشی ندارد. نگاه تازه موضوع خدمت بشریت، البته نه انتخابات مجلس بلکه زندان، اونم نه زندان از نوع سیاسی بلکه زندان عمومی، جایی که محمد زرخامی و محمد رضا کاظمی البته به شکل مجازی به سراغش رفتن و برای شما برنامه‌ای رو تهیه کردن که با هم میشنویم.
نگاه تازه.
سلام، من محمد رضا کاظمی هستم.
من هم محمد زرخامی هستم و بهتون سلام میکنم.
با برنامه این هفته نگاه تازه که درباره چی است؟
بذار خود شنونده ها حدس بزنن.
چه جوری؟
یه ترانه که گوش بدن قطعاً متوجه میشن که برنامه امشبمون درباره چیه.
حالا هواش که پارتی گونه بود.
الان حتما همه فکر کردن که ما امشب هم قراره توی نگاه تازه پارتی کنیم.
آره، این ترانه جیل هاوس راک از سلطان راک اند رول آمریکا
الویس پریسلی
که متأسفانه در سن 42 سالگی در سال 1977 یعنی 1355 شمسی درگذشت.
آره، ولی حالا الویس پریسلی که تصویر عجیب غریبی از زندان میده، آدم فکر میکنه که آدم مگه زندان بره که
میتونه اونجا پارتی
آره،
کنه،
پارتی کنه،
راک برقص و راک بخونه و راک برقص.
حالا توی ایران بابا کرم برقص.
خب
ولی ما با کسی قراره امشب همراه بشیم و چیزایی قراره بشنویم که خودت میدونی خیلی فراتر از این تصویریه که من و تو ذهنمون داریم. آره. یا خیلی دیگه
این تصویر کمدی و این تصویر به قول معروف زیبا شده از زندان که تو خیلی از فیلم ها دیده میشه. پس موضوع برنامه امشب ما مشخص شد در مورد زندان هست
و زندانی.
میخوام ببینیم اونایی که تو ایران میرن زندان چی میکشن، چی میبینن، وقتی میان بیرون زندگیشون چه تغییری میکنه.
آره، ولی به خاطر اینکه بیشتر بشنویم و به جای که ما حرف بزنیم، شنونده ها از زبون کسی بشنون که خودش تجربه داره.
میریم سراغ مژگان، کسی که
6 سال از زندگیش رو یعنی از سن 18 سالگی به زندان رفته و اونجا سپری کرده.
خب مژگان خانم، خیلی ممنون که در برنامه ما شرکت کردین.
قربان شما. ممنون.
اگه میشه مژگان جون از فضای زندان برامون بگو یه مقداری.
اصلا خوب نیست زندان. من که الان 3-4 سال آزاد شدم، ولی چیزی که واقعا بلد نیستم، من تو طول زندگیم ندیده بودم همش اشخاص تو زندان دیدم اونجوری چطوره. مثلا جمله منکرات بیرون شنیده بودم، ولی مثلا تو زندان دیدم. اینجا من خیلی راحت زبون می‌آوردم، خیلی راحت داشت حرف می‌زدم. در مورد مردی که مثلا تو خونه‌شون میرفت، مثلا تعجب می‌کردم کسی که حرف سنگین دارن چیزی که بلد نیستم اونجا یاد می‌گیره.
خب شما از زندان انفرادی هم بودین؟
من که رفتم داخل زندان شدم، چون بدنم کبود بود، تو آگاهی کتک خورده بودم، یه چیزی حلوش نزدیک 1.5 ماه تو انفرادی بودم، مثلا بدنم خوب بشه.
واسه چی؟
خواستم من شکایت نکنم.
مژگان تو این 6 سال چند تا زندان رو تو تجربه کردی؟
من 2 تا زندان در جوشه رو ایدی خیلی بهتر از جوشه افتضاح طریقا اینا قدقن اونجا البته الان آزاد شده آسادی که ما بودیم قدقن بود، بعد بخاطر یه نقصی دار اگه دهنت اونجا 12 سال انفرادی اگر یه نقصی دار میگرفتن 48 سال اگر دیگه من بیشتر دو نقص نقصی نبود یه هفته بالا انفرادی بهت میدادن کتک میزدن چون دورم مثلا ممروه مردش میخنم تو بند اگه خلافی هم دیم خود یه نقصی دار اصاب کن بندش اینگاه آزاد نبود مثل ادین بزرگ نیستر یه زمین فوق العاده افتضاح فرزاهاش مثل ادین نبود ولی البته الان نه الان یه خیلی خوب شده قبل مثلا هواخوری یا حیاتش که میخواستی بری باید با روسری و مونتو و اینجزم میرفت ولی الان نه مردش هم دیگه نمیتونم بیان تو بند بزنم برم
اون وقت تو این زندان کتک هم خوردی؟
بله بله بله. خب سیگار ما تو انفرادی بودیم، تو کتاب بچه‌ای دیگه بعد زندانی مرک انفرادی بودن بالای انفرادی ماها بود، بعد با نخ برام سیگار گفتم نگو مامورش دارن نگاه میکنن. بعد اومدن منو البته استفاده که اومد که پرچش میش کاچی بود تو راجش خودکشی کرد مردش دیگه ما سیگار رو کشیده بودیم تموم شده بود دیگه زمستون بود بعد منو کاترینو اسمی که پرچش سالن بودم رو دادن انداختن تو حیاط راجش شهر دور حیاط میزدن و میگفتن باید بدوید خبرنه.
قبل از اینکه برین زندان هم سیگاری بودین؟
نه.
پس توی زندان سیگاری شدی؟
آره. اون زندان فکر میکنه این خیلی تسکینش میده دیگه. البته بیشتر بچه‌ها که اونجا چی استفاده میکردن از زندان معتاد شدن مثلا. اینا هروئین تقدیر میکردن.
پس مواد مخدر هم در دسترس هست؟
بله میاد وقتی یا هشیش همه چی هست اونجا هروئین یعنی انقدر به من راحت به دست می گرون هستش خیلی گرون تره به دست نیست رو نکنم بیرون من راحت به دست آدم برسه خود ماموراش هم میارم.
از نظر تو زندان چه جور تجربه ایه؟ چه چیزایی رو به آدم میده؟ چه چیزایی رو از آدم میگیره؟
زندان والا اصلا که بدیه فکر کنم به آدم یاد میده و چیزای خوب رو از آدم میگیره مثل خانواده زندگی فکر نکنم چیزی خوبی زندان داشته باشه که ما بخوایم با خودمون بیاریم بیرون ناراحتی اعصاب یه روحیه داغون و همه یه خانواده طرد شده و شخصی آدم قبول نداره من خواهم تو جامعه ما ایشون را خواهم بگونه یه آدم درست حسابی کرد دیگه بعضی خانواده هستن که مثل خانواده من اصلا انگار نهیم مثلا به رو من نمیاد ولی بعضی خانواده هستن که 24 ساعت سر اولادشون هم میزنن اصلا خونه طردش میکنن میگن تو زندان رفت.
رابطه خود زندونی ها با همدیگه چطوره توی زندان؟
اینقدر همیشه میره محدوده و دسترسی به هیچی ندارم بعدم حضور میشه مثلا جفتشون زندانی هم جفتشون میدونن یه محیطی بخاطر 5 دقیقه مثلا تلفن هم دیگه بفروشن بخاطرشون میدونن یه ملاقات حضوری هم بندشون بفروشن بره انفرادی کتک بخوره یه مسئله دیگه زندانبان هم که دیگه هیچ دیگه اونم هم که وقتی میگم متهم زندانی خودشون به خودشون رحم نمیکنن اونا میخواستی به ما رحم کنه اونا ما رحم نمیکردن بخاطر کدوم اگه مرد نامحرمه نه ما بدن بزنه دیگه ولی اونجا نه مرد بزنته بکشته مثلا دستش بهت بخوره همه اینا اصلا انگار نه انگار بعضی از ماموراشون چرا خوب بودن.
گفته میشه که توی زندان‌ها روابط جنسی هم بین زندانی‌ها وجود داره.
مثلا زندان که دونستان که نمی‌دونستم چون من آدم هستم که نمی‌دونستم ولی خب بگم در ملل عام چیزی رو انجام کاری انجام نمی‌داد. وقتی خود بعد از ماموراشون خودشون مثلا به متهم مثلا روابط داشتن البته پنهانی ولی خب اگه می‌فهمیدن مثلا دیگه خیلی عام راحت مثلا این کارو کنن نه اینجوری انفرادیه چون گزارش‌های خیلی چیزی داشتن یا تبعید می‌کردن.
حالا بعد از 6 سال فکر میکنی که زندان باعث شده که تو دیگه دست از پا هم خطا نکنی؟
یعنی زندان درست میخوام بگم هیچ تاثیری بر نداشت، ولی خب آدم عصبی میکنه دیگه. بچه‌ها تو خیابون مثلا بارها با مردم سر یه نگاه که چرا اینجوری نگاه کردی، حالا چه زنش باشه چه مرد درگیر شده. پس من هم تو آدم میادم که میخوام بین 5 نفر آدم میخوام داد بزنم یا صدامو بلند کنم، ولی الان نه. خب زندان هم مردم متنبه نمیدن، این زندان چون آدم عقده ای میکنه و پر رو میکنه پرخاش که چیزی نداره.
هفته با در به در شهر غمم، شبم از هرچی شب سیاه‌تره، زندگی زندون سرد کینه هاست، رو دلم زخم هزار زخم جره. بستر تنهایی و سرد منو بوسه گرمی به آتش میکشی، چی میشد تو خونه کوچیک من بنته های گل غم با نمیشد، چی میشد هیچ کسی تنهام نمیزاد، تو خدا هیچ کسی تنها نمیشون.
زندانم واقعا چیز وحشتناکیه،
اما برخلاف اون چیزایی که الان شنیدیم از مژگان، خود مسئولان زندان، مسئولان رئیس سازمان زندانهای جمهوری اسلامی آقای یساقی میگه که زندانهای ایران یکی از بهترین زندانهای دنیاست، و جالبتر اینه که میگه که کارشناسان کاهش آسیب‌های اجتماعی در دنیا تایید کردن که زندانهای ایران موفق بودن تو این مسئله. یه مسئله هم عنوان شده تحت عنوان حبس‌زدایی.
خب من فکر کنم که برای اینکه ببینیم این حرف تا چه حد صحت داره و یه مقایسه‌ای بکنیم زندان‌های ایران رو با کشورهای خارجی، بریم سراغ یک کارشناس.
مهمون بعدی برنامه نگاه تازه دکتر حسن رضایی،
حقوقدان در مؤسسه ماکس پلانک آلمان، که البته حقوق در ایران خونده ولی الان اونجا به عنوان پژوهشگر مشغوله. خب آقای دکتر رضایی
جانم،
یکم توضیح بدید که بخواید اگه مقایسه کنید ایران رو با کشورهای اروپایی
بخصوص زندانداری،
بله، در این زمینه این مجازات زندان، نحوه برخوردشون با مجازات زندان توی کشورهای پیشرفته چطوره؟
زندانهای ایران حداقل 4 برابر ظرفیتشون توشون زندانی هست. در آلمان تا اونجایی که من میدونم 95% ظرفیت زندان‌ها پر شده. آلمان حدوداً 80 میلیون جمعیت داره، برای مقایسه میگم حضورتون. طبق آمار سال 2007 اگه اشتباه نکنم نزدیک 76000 نفر حتی اکثر زندان بودن. این زندانی‌ها هم بسیارشون با تعلیق زندان مواجهن و زندانشون تعلیق میشه. و اصلا زندان کمتر از 6 ماه در آلمان وجود نداره به معنا. حالا غیر از اون که حبس ابد اصلا دیگه وجود نداره به خاطر مغایرتش با اصل کرامت انسانی، اما در ایران وضعیت بسیار تأسف انگیزه. اولا طبقه بندی زندان‌ها در بسیار از زندان‌های شهرستان‌ها و مراکز صنعت هم وجود نداره. یا می‌بینیم که زندانیان مالی، کسایی که به خاطر بدهکاری، حتی به خاطر عدم پرداخت نفقه، حتی بسیار از افرادی که به خاطر مسائل مطبوعاتی زندان میشن، می‌فرستن در کنار بسیار افراد خطرناک و حتی قاتلین حرفه‌ای. در بسیار از استان‌ها اصلا زندانی به عنوان زندان زنان وجود نداره. در بخش مردان یه چند تا سالن رو دادن بهشون و اینا حداقل از امکانات رفاهی مثل زندان مردان برخوردار نیستن. یا اینکه هستن تعدادی الان در استانهای مثل کرمان و بلوچستان که اصلا در زندان زایمان کردن و بیش از نمیدونم 20 تا 25 بچه با خودشون توی یک از زندان کرمان هستن که بچه‌هاشون در زندان داره بزرگ میشه باشون. اما در آلمان، همین در شهر فرایبورگ که من هستم، اتفاقا پارسال به اتفاق حقوقدانان و قضات اصفهان که اومده بودن اینجا، ما رفتیم زندان رو دیدیم، خود رئیس دادگستری اصفهان هم بود، خود آقایونی که از ایران اومده بودن میگفتن که برای اینا این دیدن این سویت ها به اصطلاح حالا تو زندان وجود داشت مثل یک نوع هتل بود. توی بسیار از این چیزایی که ما تو آلمان دیدیم تلویزیون بود، اتاق تمیزی بود و از واقعا از خوابگاه دانشجوی ایران خیلی مجهزتر و پیشرفته تر بودن. اینجا خودشون در واقع دوست دارن میرن کار میکنن، آموزش میبینن، حتی آموزش حرفه‌ای و بعد وارد دانشگاه میشن. یعنی این امکانات برابر طلبانه در اختیارشون قرار گذاشته شده. فرق بسیار زیادی با زندانی مثل زندان رجای شهر کرج یا زندانایی مثل زندانای استانای بلوچستان و اینا که شب که میشه اصلا دیگه نمیشه وارد بند بشی، اصلا بند مال دیگه زندانبان نیست و سیگار و دود و تریاک اینا چنان قوقا کرده که در واقع این کشفی بود که حالا دنیای مدرن کرده بود که با زندان میتونه فرد رو برگردونه به جامعه و جامعه پذیرش کنه. این تقریبا الان شکسته شده، یه اسطوره تبدیل شده بیشتر. زندان الان به خاطر سوء استفاده متأسفانه از زندان به این معنی که زندان رو برای افرادی به کار بردن که در ذهنیت جامعه و در وجدان عمومی جامعه اصلا لایق زندان نیستن، لایق مجازات نیستن، مثلا خبرنگارا، مثلا روزنامه‌نگارا،
فعالان زنان،
زنان هنرمند،
کارگران، بله،
جوانان، کارگران، اینا رو فرستادن زندان و حربه زندان دیگه اصلا تو ایران ناکارآمد شده و کسی که از زندان میان بیرون یه خبرنگار یا یک کارگر فعال سیاسی اونها یه قهرمان میاد بیرون، جامعه در واقع اون رو میپسنده.
بحثی رو جدیدن مطرح کردن تحت عنوان حبس زدایی. فکر میکنید که این مجازات های جایگزین که صحبت از آزادی مشروط، مؤسسات باز حبس آخر هفته و خدمات اجتماعی میتونه جوابگو باشه برای این سیستم؟
باید ببینیم که یه جامعه چه بالاخره امکاناتی داره در خارج از زندان که میتونه به این زندانی بده و برای مثال اون رو باز داره از این که دوباره به اندیشه مجرمانه برگرده. یکی از اینا میتونه کار باشه، یعنی کار عام المنفعه انجام بده به جای زندانش، یا اینکه جزای نقدی بده، تقسیم میکنن میگن روزانه اینقدر بده به این تعداد از زندانت کم میشه.
تو کشورهای اروپایی بیشتر همینه نه؟
توی آلمان به صورت همین جزای روزانه نقدی است. الان بین 1 یورو تا 5000 یورو به تناسب طرف و درآمدش و شرایط کاری که داره اینا دادگاه تعیین میکنه و زندان کم میشه و طرف اصلا ممکنه به زندان نره. یا اینکه تعلیق میکنن، میگن 2 سال حبست معلق، شما اگه انجام دادی دوباره برمیگردی اون مجازات هم میشه. و امروزه برای زندانیان جوان به خصوص امکانات دیگه هم هست، آموزش، کارهای جنبی و البته یک رشته دیگه هم وجود داره که کم میسازن و اونا رو جای مختلفی که به کار میبرن. اما تو جامعه ما که الان بحران بیکاری برای افراد غیر زندانی اونچنان نیست، شاید 35% زندانی ایران به خاطر بدهکاری مالی زندانه که در دنیا امروز این چنین چیزی قابل قبول نیست. یا میدونید که 1000 خورده نفر در ایران به خاطر عدم پرداخت مهریه زندانن. حالا به جایگزینا تو ایران چی میخواد باشه من نمیدونم. بعضی از این قضات اطفال در ایران تلاش کردن که این روش ها را اجرا بکنن، اما هیچ اندی چی که از تعداد زندانی کاسته نشده، بلکه الان اگه شما مراجعه کنید به مردم دیگه اصلا ناامید شدن، میگن بابا جان ما همه اینا رو تلاش میکنیم مجرم و خطاکار رو گیر بیاریم، معرفیش کنیم به دادگستری به این امید که بالاخره حالا یک کیفری ببینه، بعد آقا آزاد میشه، فردا میبینیم جلومون نشسته و دادگاه آزادش کرده. میگن واقعا خوشنزاست، یعنی الان مردم خودشون به انتقام خصوصی پی بردن به خاطر اینکه دیگه ناامید شدن از دادگستری.
وقتی که دلتنگ فایدش چیه آزادی، زندگی زندونه، وقتی نباشی شادی، آدم که غمگینه دنیا براش زندونه، ما بین صد میلیون بازم تنها میمونه، دنیای زندونی دیواره، زندونی از دیوار بیزاره.
نوبته آقای رضایی رو میشنیدیم. خب الان دیگه نوبتی هم باشه، نوبت
ترانه زندونی داریوشه. البته قرار نیست امروز با داریوش صحبت کنیم، بلکه
ترانه سرای این ترانه مهمون برنامه‌مونه،
محمد علی شیرازی.
ترانه سرایی که ترانه‌های خاطره‌انگیز زیادی رو سروده، از جمله سلطان قلب‌ها، شکار، نازتو بنازم، با صدای گوگوش.
خب میریم سراغ آقای شیرازی
در تهران. آقای شیرازی، همونطور که براتون توضیح دادم، برنامه این هفته ما درباره زندان و زندانیه. اگه میشه
شما در مورد اون شعری که گفتید،
اون ترانه زندانی، بهتر بگیم ترانه زندانی بگیم،
چی شد که این ترانه رو گفتید؟
حضورتون که عرض کنم، سالای 46 47 اون موقع ها بود که فکر منو مشغول کرد این موضوع که اگر کسی حالا متهم یا مجرم میشه و به صورت قانون میاد و حالا در مورد اتهام این یا جرم این یه مجازاتی رو تعیین میکنه و این آدم میره این مجازات رو تحمل میکنه، بالاخره بعد از که این بابا اون مجازات رو تحمل کرد دیگه اجتماع به صورت یه آدم پاک به این نگاه کنه و این به اصطلاح محکومیت باعث این نشه که مثل یک به اصطلاح لکه ننگ مثل یه داغ باطل رو پیشونی این آدم بخوره و این نتونه زندگی بکنه، که متاسفانه همینطور اغلب. این شد که من این فکر تو ذهنم بود که اینو به صورت یه ترانه درارم. البته خب اون موقع و حتی الانم این موضوع و موضوعاتی مثل این موضوع چیزی نیست که خیلی راحت بشه در موردش همه جا حرف زد. مثلا این موضوع رو ساخت و برد تو رادیو تلویزیون. بنابراین همین که دنبال یه جایی میگشتن که بشه این موضوع رو ترجش کرد و همین که یه آهنگ مناسب این پیدا بکنم که بشه این حرف رو روش زد. و اینکه اومدن یه فیلم سفارش دادن به ما و من اون موقع با آقای انوشیروان روحانی کار میکردم. یه فیلم سفارش دادن به اسم گذر اکبر.
مال آقای زرندی.
این دیدم این بسیار جای خوبیه برای بیان این موضوع و خوشبختانه در همین زمانم این به اصطلاح آهنگی پیدا شد و آقای به اصطلاح به اسم درویش امیرعلی حیاتی ایشون اومده بود تهران و چند تا آهنگ جالب محلی داشت. اینا رو به اصطلاح با یه ساز مخصوص خودش که داشت بهش میگفت ندا الحق اینا رو زد و آقای روحانی اینا رو ضبط کرد. بعد یک از این آهنگا همین آهنگی بود که به اصطلاح زندونی رو ساخت شد. البته آقای روحانی اینو با یه مقدار زیادی تغییر و به اصطلاح تنظیم و فلان همین صورتی که الان وجود داره به این صورت در آورد و شعرم من رو این موضوع ساختم.
شما یه جوری که صحبت میکنی من حس کردم که یکم دغدغه شخصیتون بوده این ماجرا. خدا نکنه خودتون تجربه زندان که نداشتید.
نه به اون صورت، نه
به اون صورت. یعنی
داشتین کوچولو
میشناختم ولی که مثلا فرض کن محکوم قطعی باشم این حرفا نبود.
بله برسا گذرتون افتاده بود.
بله بله.
وقت از ابتدا قرار بود که داریوش این ترانه رو بخونه یا نه؟
داریوش اون موقع خب تنها چیزی که داشت به من نگو دوستت دارم که باورم نمیشه اینو خونده بود. ولی خب صدای خسته گرفته‌ای داشت و مناسب بود برای این
زندانی.
و اولین کاری بود که ایشون اومد و رسلا تو این مایه ها شروع کرد و خوشبختانه همین نوکارم برای شد سبک کار.
درسته. بدین ترتیب با ترانه شما داریوش به قول معروف
سبک و
جاودانه هم شد.
خودش هم چندین بار گفته این موضوع رو.
بعد فکر میکردین که اینقدر موفق بشه؟
فکر ببینید من کلن بیشتر کارهایی که سوژه داشته برای من مدتی تو ذهنم بوده و به همین دلیل پخته شده برام.
مثلا کدوم کار آقای شیرازی؟
مثلا شکار
ابی دیگه.
بله بله. یه وقتی که یه آدمی صحبت یه شکار رو میکرد که تو کوه من یه شکار رو زدم و رفتم اون بالا وقتی رسیدم دیدم گلوله من شکم این شکار رو پاره کرده و جنین این شکار افتاده رو زمین. این شما فکر کن 15 سال تو ذهن من شاید بیشتر تو ذهن من بوده.
میگم اینا با فضای شما برسر شیرازی هستین دیگه درسته؟
بله.
میگم با فضای اون استان فارس و شیراز و اینا هم خیلی میخونه دیگه.
بعد از تبار همینطور باشه.
با هم صحبتی که داشتیم پیشتر از اینها خاطره ای هم از ضبط زندونی داریم. میتونیم خاطره رو بگیم؟
کاری که برای فیلم میکردیم بعدن میمد رادیو هم دوباره با یه تنظیمی اجرا میشد. آقای روحانی برده بود رادیو اینو ضبط کنه. اینه به اصطلاح اجرا آقای دکتر جهانبانی مدیر تولید صدا چون به اصطلاح اومده بود و شنیده بود و تعبیر کرده بود ضبط که آقا این حرفا رو چرا میارید تو رادیو مملکت سر و صدا و نذاشته بود ضبط بشه ضبط رادیو تلویزیونی بشه.
یعنی همون زمان هم یه برداشت سیاسی هم میشد
از این ترانه میشد.
بله 100%.
حالا آقای شیرازی ببخشید حالا آخر تقریبا آخرای مصاحبه ام است حالا میپرسم شما تحصیلاتتون اینا چی است و شغلتون کلا غیر از ترانه گفتن و اینها چی هستش؟
تحصیلاتم در حد دیپلمه.
بله.
شغل منم کلا فنی هست، فنی بوده و من اولین تولید کننده ساعت‌های دیواری تو ایران هستم.
بله، چه جالب.
مونتاژ ساعت‌های دیواری.
بله. آقای شیرازی، حالا اگه از شما بپرسن مجازات زندان چیز خوبی است یا نه، یعنی شما اگه باشید بخواید
اگه رئیس سازمان زندان‌ها بودین چیکار می‌کردید؟
یا رئیس قوه قضاییه با زندان چیکار می‌کردید؟
من من فکر میکنم که زندان به این شکلش حداقل اصلا به اصطلاح یک مجازات بازدارنده نیست. وقتی شما انواع اقسام مجرمای مختلف و با درجه های جرم مختلف میرزید توی یک مکان محدود به اصطلاح بسته، خب این علاوه بر این که باعث نمیشه که جلوگیری بکنه از جرم مجدد، باعث میشه که این مجرما به اصطلاح کارکشته تر هم بشن. خب از طرفی هم بازم وقت فکر میکنی که بخوای اینا رو تفکیک بکنی از هم دیگه، هم بودجه زیادی میخواد، هم زندانهای متعدد و مختلف دیگه میخواد، این هم شاید یه مقدار
هزینه ساز بشه.
دل باشه آره
و بهتر تعطیلش کنی.
من اونم نمیشه باز مثلا بعد چه کار بکنیم مثلا.
خب شما به عنوان کسی که ترانه زندونی رو گفتید و اینقدر با غم و درد از زندان یاد کردی، باید یه راه حلی هم پیشنهاد بدین دیگه.
من نمیدونم آدم چی بگه. من اون آخرش یه جا گفتم که هوای قفس کشنده، بیرون پر از درنده، کجا برسم؟
هوای قفس کشنده، بیرون پر از درنده، کجا برسم؟ دنیای زندونی دیواره، از دیوار بیزار.
تموم شد، اینم زندان،
اینم برنامه زندان به پایان رسید.
حکایت تلخ،
حکایت تلخ زندان هم به پایان رسید. امیدواریم که
هیچ کس پاش به زندان باز نشه.
بر صورت تعداد زیادی از شنونده‌ها با همون تماس گرفتن که بهتر اسمشون حداقل بخونیم. آهنگایی که میخوان نمیتونیم متاسفانه پخش کنیم از جمله
اینکه ما جا نداریم، واقعا برنامه‌مون زمان نداره.
آره متاسفیم اولیا خانم، ناراحت نشو از ما، متاسفانه جا نداره برنامه‌مون.
همچنین آقای یونس،
آقای یونس بله، ایشون هم چند تا آهنگ خارجی خواسته بودن. و البته اولیا خانم به همراه مهران یه سوال پرسیده بودن در مورد تو که آیا در ایران هم برای رادیو فردا کار می‌کردی یا نه.
بله من در ایران هم که بودم به عنوان گزارشگر آزاد با رادیو فردا کار میکردم، بعد بهشون آفرین گفت که تشخیص دادن.
بله خیلی دشوار بود. برصد ملیحه خانم هم تماس گرفته، فیلتر شکن خواسته
که هفته پیش هم براش توضیح دادیم ما تنها فیلتر شکنایی که در دسترسمونه همینایی که توی برنامه‌های روزانه رادیو پخش میشه.
شنونده هم ازمون خواسته که مانیا منصور رو بیاریم توی برنامه.
اتفاقا مانیا اینجا بود ولی رفت واشنگتن و چون اون واشنگتن و ما پراگ،
آره راش دوره دیگه، سخته. بعد مهتاب هم از اصفهان باز تماس گرفته
و خواسته که با کامران و هومن خواننده‌های مورد علاقه‌ش مصاحبه کنیم.
محمد از کردستان هم خواسته که از ماجرای 18 تیر و تظاهرات دانشجویان برنامه درست کنیم، سعی می‌کنیم. چشم.
موسی از محمد آباد
و داوود هم از برنامه هفته پیش خوششون اومده.
ما هم ممنونیم ازتون که شنونده اون برنامه بودیم
و امیدواریم از برنامه این هفته هم خوشتون بیاد. چند تا شنونده هم تماس گرفتن که اصلا اسمشون رو نگفتن، بعضی اصلا درخواستاشون هم نگفتن،
یعنی تلفن زدن یا فوت کردن یا سوت کشیدن یا قطع کردن.
بله
و البته میرسیم به یک شنونده آخری که به نام نوید از مشهد که به ما گفته که با خانم گوگوش، البته هفته پیشش هم گفته بود.
آره
ما هم حتما دوست داریم که با خانم گوگوش یک برنامه داشته باشیم.
آره خانم گوگوش هر جایی هستی با ما تماس بگیر. برنامه این هفته رو با ترانه
زندون دل
از فریدون فروغی،
آهنگ و ترانه ویلیام خنو به پایان می‌بریم.
پشت این پنجره ها دل می‌گیره، غم و غصه دل تو میدونی، وقتی از بخت خودم حرف میزنم چشمش بارون میشه تو میدونی، عمریه پنجو دلم زندونیه، دل من زندونیه،
فریدون فروغی دیگه چیز زیادی برای اضافه کردن نمیمونه. نگاه تازه شنیدیم. با بچهای نگاه تازه میتونیم با این شماره تلفن و این ایمیل هم تماس بگیرین، 2042212414 و jawanan@radiofarda.com. بریم سراغ خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
دنیای ورزش. تیم ملی فوتبال ایران برای برپایی یک اردوی تدارکاتی و همچنین برگزاری دو دیدار دوستانه به صورت رسمی به آمریکا دعوت شد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون فوتبال ایران، تیم ملی این کشور که خود را برای برگزاری مسابقات مقدماتی جام جهانی آماده می‌کند، طی دعوت رسمی فدراسیون فوتبال آمریکا به این کشور دعوت شد. زمان برگزاری این اردو از 3 تا 13 تیر ماه سال جاری است. بر پایه این گزارش، در مدت اقامت تیم ملی فوتبال ایران در آمریکا، این تیم دو دیدار دوستانه نیز با تیم‌های آمریکایی برگزار خواهد کرد. در 4 دور از رقابت‌های اتومبیل رانی فرمول 1 در سال 2008 میلادی که روز گذشته در کشور اسپانیا برگزار شد، کیمی رایکونن راننده فنلاندی تیم فراری زودتر از سایر رقیبان خود از خط پایان گذشت و در سکوی اول ایستاد. در این رقابت که در پیست اتومبیل رانی شهر بارسلون انجام شد، فیلیپ ماسا دیگر همتیمی رایکونن دوم شد و لوئیس هامیلتون انگلیسی از تیم مکلارن در سکوی سوم ایستاد. 5 دور از مسابقات جایزه بزرگ فرمول 1 روز 22 اردیبهشت ماه جاری در پیست اتومبیل رانی شهر استانبول در کشور ترکیه انجام خواهد شد. رافائل نادال، تنیس باز اسپانیایی و سید شماره 2 جهان، دیشب در فینال تورنمنت تنیس 2,270,000 یورویی مونت کارلو با پیروزی بر روژه فدرر سوئیسی، مرد اول تنیس جهان، برای 4 بار به عنوان قهرمانی این بازی‌ها دست یافت. نادال دیشب در یک دوئل کلاسیک و تماشایی در 2 پی در پی و با نتایج مشابه 7-5 از صد فدرر گذشت و جام قهرمانی را بالای سر برد. فریبرز فریب، رادیو فردا.
عصر خوب و خوش و خواب راحتی براتون آرزو میکنم. توماج تاهباز 1 گذشته رو با همراه همکارای دیگه با شما بودیم. گفته میشه بارندگی تو ایران توی هفته‌های گذشته خیلی کم بوده. وقتی بارندگی کمه، طبیعتاً بیشتر باید به فکر شهر